بیارید. شهدا این ارمغان و این هدیه رو و این امنیت رو برای ما آوردن، اونها کار بزرگی کردن. اگر جسارت اونها، شجاعت اونها، ایثار و فداکاری اونها، سینه سپر کردن اونها نبود، ما هم مثل عراق میشدیم، مثل سوریه میشدیم، مثل افغانستان میشدیم.
بی‌تردید در اون لحظه‌ای که حسین حمیدانی رخت پاسداری از انقلاب را برتن کرد، نه خودش و نه هیچ کس دیگری نمی‌دانست که روزی در کنار نام او خواهند نوشت: محل شهادت، جبهه دفاع از حریم اهل بیت، شهر حلب سوریه.
من خودم اون شب و اسمش شب وداع گذاشتم، یعنی واقعا حال و هواش حال و هوای دیگه بود.
فرزند شهید حاج حسین همدانی.
صحبت‌های دیگه بود، همه بوی واقعا رفتن رو حس می‌کردیم.
دور هم من و خواهرم و مادرم و پدرم نشستیم، گفتن، شروع کردن صحبت کردن که دوباره گفتن که من اگه برم دیگه از این سفرم برگشتی نداره، که من و خواهرم گریه کردیم و اینا. مادرم گفتش که نه بچه گریه نکنید، باباتون از روز اول تو تیر و ترکش بوده، خدا حافظش بوده، قطعا الانم همینطوره. بعد پدر گفتن که نه این دفعه فرق میکنه، این دفعه من شهید میشم. مادر یه چند ثانیه تو صورت بابا نگاه کردن و گفتن که حسین اگه شهید شدی منم شفاعت میکنی. بابا هم متقابلا جواب نگاهشون رو دادن، گفتن که آره شفاعتت میکنم.
بعد بهش گفتم آجاقا اگه شهید بشی شما رو همدان نمیبرم. گفت که نه قطعا میبرین. گفتم آخه خیلی سخته، حالا من اینقدر تو زمان جنگ و اینا انقدر سختی کشیدم، حالا دارم بعد جنگ تو مسیر همدان تهران برم بیام. یه خندید، گفت که نه من وصیت کردم که حتما منو باید ببرین همدان.
ما به سراغ این حرف ها رفتیم تا یادمون نرود که در پس رشادت ها و دلاوری های یک قهرمان، سوختن ها و دم نزدن های بسیاری وجود دارد که در مواردی کمتر از قهرمانی نیست.
من خودم 100% مطمئن بودم که این رفت دیگه برگشتی نداره. اون چهرهی که من میدیدم، حرکاتی که از ایشون میدیدم، مثلا تمام کاراش انگار که خیلی بوی رفتن میداد، بیقرار بود فقط برای رفتن، لحظه شماری میداد. قرار بود که یک روز قبلش یک شنبه اینا برن، بعد گفتن که نه ما یه قرار ملاقات با حضرت آقا داریم، دوشنبه من پرواز میکنم. کتاب خونهش، نمیدونم سجادهش، جانمازش، تمامش رو سریع جمع کرد. سجاده رو جمع کرد، عباش رو جمع کرد، چون این دخترای من خیلی بابایی هن، مثل اینکه میخواست که بعد خودش این بچه ها نرن اونجا، خیلی ناراحت بشن. دیگه به بچه ها گفت که ببینی آخرین گردو هم براتون شکستم، ریختم تو آب گذاشتم یخچال، صبح بیدار میشین نون پنیر گردو و گردوی تازه بخورین.
میل من سوی وصال، قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست.
ساعت 12:30 یه رو به یک شب بود، نگفتن که حاج آقا شهید شده، گفتن که حالا بعد اینکه دوباره ما تماس گرفتیم، گفتن که حاج آقا توی کماست. بعد که دیگه بچه ها شروع کردن به گریه کردن و اینا، دخترای من گفتم که رفتیم توی خونه، گفتم ببین بچه ها بابا قطعا شهید شده و من اینو مطمئنم. دیگه کم با بچه ها دلداری دادم و گفتم شما باید صبور باشین، باید صبر داشته باشین و واقعا اگه بابا رو هم خیلی دوست دارین بدونین که بابا به هدفش رسید. بیقرار بود برای رفتن، اصلا خودش انتظار لحظه به لحظه منتظر شهادت بود. شما میگه بابا رو خیلی دوست نداریم، اگه خیلی دوست دارین بعد هم اینقدر بیتابی نکنین، ببینین که بابا بالاخره عاشقی بود که به معشوق پیوست.
برگشت از معرکه ها سردار لشکر عشق، می سوزد در قمه یار می سوزد در غم او خاک مظلوم امیدم خوش به حال او عاقبت به تو رسید خوش به حال او عاقبت به تو رسید سائر تو شد مو سپید و رو سپید چون حبیب تو شد ابو وهب شهید سیدی حسین خوش به حال
و یک نکته هم عرض میکنم به دوستان ایشون و هم ازمان ایشون که همه شهدا خیلی از اونها شهدای زنده هستن به جوانهای عزیز
فرزند شهید حاج حسین همدانی
که انقلاب ما قائم به افراد نیست بعضی ها میگفتن با شهادت ایشون لطمه به جبهه مقاومت وارد شد واقعیتش اینه خود ایشون همیشه این رو میگفتش که انقلاب ما قائم به اشخاص نیست قائم به ذاته و اگر این سرداران عزیز ما به شهادت میرسن مسلماً همه اینها از عنایات الهی است و الطاف الهی است و خداوند متعال اینجوری مقدر کرده و مسلماً تا زمانی که ما پیرو ولایت فقیه باشیم تا زمانی که امام و امت در کنار هم دیگه باشن این خونها نه تنها لطمه‌ای به جریان مقاومت وارد نمی‌کنه بلکه حرکت در این مسیر رو شتاب بیشتری خواهد داد و شهید حسین همدانی و شهدای قبلی شهید صیاد شیرازی شهید کاظمی و خیلی از شهدای دیگه اینها زمانی که به شهادت میرسن اون جوششی که از خون اینها در جامعه وجود میاد صیادها و همدانیها و کاظمیها از نسل جوان به وجود میاره و اونها امروز همین راه رو ادامه میدن
حاج حسین همدانی هم به جمع یارانش ملحق شد نسل‌های آینده راه شهادت را از این پیران طریقت خواهند آموخت از کسانی مثل حسین همدانی و نورعلی شوشتری که برای آسایش نسل‌های امروز و فردای میهن جانشان را هزینه کردند این روزها دور همنشینی خانواده شهید همدانی سایه مهربان پدر را کم دارد حسین همدانی دیگر در این خانه نیست تا شیرینی بزرگ شدن نوه‌هایش را بچشد
خداوند انشاءالله که شهید عزیزمون رو آقای همدانی رو درجاتش عالی کنه انشاءالله ایشون رو با پیغمبر مشهور کنه با سید شهدا مشهور کنه با اولیاش مشهور کنه با رفقای شهیدش که قبل از او رفتن همشون با هم بودن با اینا مشهور کنه امثال شهید همدانی از این که یه چنین سرنوشتی در انتظار اونها باشه خیلی خوشحاله خدا انشاءالله درجات شعالی کنه ایشون با آرزوش رسیده و انشاءالله امید ما از فضل الهی این است که ایشون در بهترین حالات در بهترین مواضع قرار داشته باشه ما به خانم هم تسلیت میگیم هم تبریک میگیم خدا انشاءالله که به شما هم اجر بده و صبر بده شما در مجاهدات شهید همدانی بدون هیچ تردیدی شریک و سهیم بودید
گرامی می‌داریم یاد و خاطره غیور مردان مدافع حرم، به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و حبیب سپاه سردار شهید حسین همدانی. همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو و این فرصت اختصاص داره به برنامه آوای قانون.
آوای قانون،
شرایط قوانین جدید روابط مجر و مستجر چیست؟ نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش مشکلات حقوقی اماکن سیجاری شهروندان چگونه است؟ در چه صورت تخلیه اماکن سیجاری امکان پذیر است؟ پاسخ به این سوالات و سوالات بیشتر در برنامه امروز آوای قانون. به نام خداوند مهرآفرین، مهرگستر و مهرپرور و خدای بی نهایت مهربان. سلام و درود بیکران خدا بر پیامبر مهر و محبت و کرامت و اخلاق و انسانیت و درود بی پایان خدا بر روح بلند و عرشی سالار شهیدان و شهیدان کربلا. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مردم خوب سرزمینم. از برنامه آوای قانون، رادیو گفتگو، استدیو رادیو اندیشه ها در خدمت شما هستیم با موضوع چالش های فراروی روابط مالک و مستأجر و مشکلاتی که از لحاظ حقوقی و قراردادی مطرحه. در استودیو میزبان قاضی گرامی هستم، جناب آقای دکتر اسماعیلی از قضات محترم دادگستری و سمتشون سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف یک هست در تهران و در واقع به شکلی از قضات تجدید نظر شورای حل اختلاف هم هستم. من سلام عرض میکنم آقای دکتر اسماعیلی، قاضی با اخلاق، روزتون بخیر، خوش آمد.
منم به نام خودم سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز و بزرگوار، سوال نظرسنجی رو در ابتدا عرض بکنم، خواهش میکنم همراهی بفرمایید. سوال این است که آیا با دخالت حاکمیت و دولت در نحوه قراردادهای خصوصی در رابطه مالک و مستأجر موافق هستید یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. خب آقای دکتر اسماعیلی عزیز، با توجه به این که حالا از اینجا شروع بکنیم که مستأجر هستید، قوانین جدید حالا چه مسببات خاصی که سران سقوبه داشتن و مسببات اخیر، خواهش میکنم آخرین قوانین راجع به روابط مالک مستأجر رو برای شنوندگان بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب بحثمون از اینجا شروع میکنیم با توجه به اینکه حضرت عالی سوالتون در خصوص قوانین جدیدی که در این خصوص تصویب شده. نکته اول اینه که ما هنوز قانون جدیدی تصویب نشده و ما در مقابل یک مصوبه قرار گرفتیم که در داخل خود مصوبه یه سری پیشنهادات شده و اعتبار اون مصوبه رو تا زمانیش دونسته که قانون در این خصوص تصویب بشه. بنابراین پاسخ اول اینه که ما کماکان قانونی نداریم، ما با یک مصوبه.
پس قانون همون سال 76
نه؟ بله قانون 76ه، ولی خب در خصوص این دخالت دولت حالا در قراردادهای خصوصی قانون به قانون نرسیدیم، فعلا یک مصوبه.
پس خوب شد این برنامه رو خیلی عمدن واقعا برای شفاف سازی تدوین شد و ارائه بشین شد.
و یکی از ایرادایی که حالا طرفین مخصوصا مالکین و مجرین میگیرن، میگن که اون اشخاصی که این مصوبه در واقع شاید به نفعشون نباشه، میگن که آقا این مصوبه است و قضات و حالا دادگاه ها شوراها ها مکلف به انجام مصوبات نیستن، فقط باید قانون رو اجرا بکنن،
آدمی که به شکل قانون در
بله بله. خب
عجب، پس این پس ما یه قانونی به عنوانی که حالا همه خیلی در رسانه ها خیلی بیان شد و مردمم عوام مردم غیر از حقوق دانا که حالا نظر خاصی دارن فرمودید که دقیقا زوم میکنن رو اون کلمات که فرق مصوبه و قانون اینه که مصوبه هنوز به اون فراینده قانونگذاری و پارلمان
و تشریفاتش
رو نگهبان تقیل شده، ولی مصوبه میتونه در یک قیام قعود مجلس یا کمیسیون تصفیب بشه ولی هنوز به تهیه شور نگهبان امثال اون. پس بنابراین ما خب آخه دستور هست که از تخلیه اماکن با تحت شرایط خاصی خودداری بشه مگر اینکه استثناءات وجود داره. حالا برسیم به اینجایی که حالا این چالش رو که فرمودید تا جای خودش قابل بحثه که خیلی نمیخوایم حالا بپردازیم چون موضوع تصویب حاکمیتی و سیستماتیک بوده، در اصل شما به شکلی انگار در واقع دستور رو به شکلی دستورات موافق رو اجرا می‌فرمایید. حالا استثناءاتی داره آقای دکتر این قانون، حتما امکان تخلیه برای خیلی ها وجود نداره ولی برای بعضی وجود داره. در چه صورت؟ مثلا طرف آیا مثلا منزلش رو فروخته، طرف میخواد بگه من واگذار کردم، آقای موجر میگه من دیگه اصلا مالک نیستم، یا نیاز دارم، نیاز شخصی دارم، فرزندم نیاز داره، یا مستأجر اصلا به تعهدات خودش عمل نکرده، اینها هست استثناءات.
خب ما قبل از اینکه این مصوبه بیاد، یه تجربه قبل از این مصوبه این بود که در خصوص اون شرایط حاد کرونایی که بود، یه مصوبه دیگری بود که ستاد ملی مدیریت کرونا اونو تصویب کرده بود که البته اونو ما میگفتن که حالا اساتید ما میگفتن که اینا فراقانونیه، حالا درست قانون نیست، یه بحث حاکمیتی داره و
شرط خاص استثنایی.
بله ولی الان که دیگه بعد در سال 1401 که دیگه اون شرایط اضطراری حاد کاهش پیدا کرد، بله اومدن این مصوبه رو گذاشتن که دیگه ارتباطی با کرونا نداره، اصلا بحث توی این مصوبه جدید اسمی از کرونا و همگیری و این چیزا اصلا نیست. وجود نداره، ولی خب باز بعضی از مستأجرها یا حالا مجرا صحبت مصوبه کرونا میکنن. مصوبه کرونا تا انتهای سال 1400 ادامه داشت و منقضی شد. از سال 1401 دیگه این مصوبه جاری شده
که اصلا نگاهش نگاه اقتصادیه، نگاهش
بله اصلا بحثش بحث اقتصادیه، همونطور که حالا عنوانش هم مدیریت رشد اجاره بهای مسکن، یعنی اصلا بحثش به کرونا ارتباطی نداره. در خود مقدمش هم اینطور اومده که حالا من عینش رو قرائت میکنم خدمتون. گفته بنا به افزایش قابل توجه رشد اجاره بها در بهار سال 1401 و چشم انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با عنایت به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستأجران، تعیین سقف اجاره بها استثناءاتی به شرح ذیل پیشنهاد می شود.
بله
خب حالا من دونه دونه اگر وقت باشه من استثناء رو خدمتتون بگم. ماده بله. یکی داریم، یکی کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 به استثناء موارد مندرج در ماده دو به صورت خودکار تا زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و حد اکثر به مدت یک سال و حد اکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌گردد. نکاتی که این ماده داره، یکی اینی که این مصوبه صرفاً در خصوص واحدهایی که کاربری مسکونی دارند قابلیت اجرا داره، یعنی اگر که غیر مسکونی باشه اگر 25% هم اضافه بکنن، مازاد بر اونم اضافه بکنن، تأثیری نداره و مشمول این مصوبه نخواهند شد.
درست.
نکته دیگر، اون مستأجرین که مشمول این مصوبه میشن حد اکثر به مدت یک سال میتونن تمدید کنن با این مصوبه، یعنی اینطور نیست که همتون معادام این بخواد تمدید بشه، مگر اینی که مصوبه یا قانون جدیدی تصویب بشه.
درست.
نرخ‌هایی هم که اومده گفته شهر تهران و کلان شهرها 25%. این 25% هم یه سوالی که خود مراجعین دارن، اینی که فکر میکنن فقط در خصوص اجاره بهاست، ولی خب چون که قالب قراردادهای اجاره هم شامل ودیعه و قرض الحسنه هست و هم اجاره، این 25% به هر دوی اینها باید اضافه بشه.
محاسبه کلی میشه و روی اون 25%.
بله بله، یعنی هم 25% ودیعه و 25% اجاره بها اضافه میشه و پرداخت میشه.
درست.
باز سوالات دیگری که میپرسن، میگن که خب آقا ما این 25% رو چطور واریز کنیم، کجا واریز کنیم، چی کار کنیم، تمدید کنیم. مستاجران این سوالو دارن. اگر که تا الان همونطوری که اجاره بهاشون رو پرداخت میکردن به حساب موجر، میتونن به همون حساب پرداخت بکنن. اگر که خیلی اوقات مستاجرین میگن که آقا اون موجر حسابشو بسته یا اصلا شماره حسابی به ما نمیده، میتونن با یه تشکیل یه پرونده سازشی مستاجرین موجر رو بخوان برای تمدید قرارداد و گرفتن شماره حساب، حالا یا یه کد واریز از دادگستری که به حساب دادگستری واریز میکنن، بعدن خود موجر میاد اونا رو برداشت میکنه.
بسیار خب، میپردازیم حالا به سوالات انشالله در اثنای برنامه که سوالات مختلفی رسیده. شهروندی گفتن که با سلام، واقعا جای تأسف هست که برای این موضوع آنچنان تصمیم گیری جامع و کاملی نشد و مستأجرین در مقابل موجرین قرار گرفتن و دو قطبی کردن، یعنی این قصه مالک و مستأجر رو با توجه به اینکه به حال داشتن در حال به حال تعامل بودن، زندگی میکردن و با هم گفتگو میکردن، موضوع با دخالت دولت این موضوع یه مقدار به روی هم باز شد و روشون و به شکلی شرایط بدتر شد. چرا قانونگذار به فکر چاره کاملی نیست؟ که حالا جناب علی بشاره فرمودی که بازم خودش اینم شما موافقید با این که واقعا رو در روی هم قرار گرفتن واقعا به شکلی؟
اینجور مصوبات و قوانین بیشتر جنبه مسکن داره و مقطعی و موقتیه. باید راهکارا از طریق اصولی و اساسی بحث اقتصادی حل بشه. به این طریق فقط میتونه موقتی جواب بده.
واقعا به زور مثلا به شکلی و با توجه به این عددها و ارقام که حالا حد اکثر این مبلغ باشه و طرف ناراضی باشه، حالا مباحث خیلی اخلاقی خاصی براش بی وجود میاد. باز پیامک دیگری گفتن که خب با توجه به این موضوع ما برای تمدید به موجر مراجعه کردیم و خود موجر هم میگوید من مستأجر در جای دیگه هم دارم پرداخت میکنم، نزدیک 100% افزایش دادن، من بایستی همون مبلغ رو افزایش بدم. یعنی واقعا این با هم ارتباط پیدا میکنه و عدم انسجام این موضوع واقعا های دکتر اسماعیلی خیلی باعث شده که اختلاف زیادی بشه بین مالکین و مستأجر، که بیاد به محضر شورای اختلاف و اونجا هم واقعا شما چقدر مگه ظرفیت دارید، چقدر پرسونل هست، چقدر شعبه هست، واقعا این پس لرزه هاش به شما رسید و این شرایط شرایط خوبی نیست برای قانون نویسی. و من فکر می‌کنم تو مجلسم من حتی شنیدم مباحثی پیرامون این موضوع مطرح بود. این که می‌فرمایید مصوبه سران سه قوه است دیگه.
بله بله.
خب تو مجلس پس چون شنیده بودم من داشتم مشروع مذاکره گوش می‌کردم تو مجلسم یه اتفاقاتی افتاد و نمی‌دونم حالا به کمیسیون ارجاع شد و یا کلاً دو فوریتش تصویب نشد یا به شکلی انگار مباحثی در ابتدای تابستان مطرح بود. و به هر صورت امیدوارم که با تدبیر این موضوعات حالا باز به هر حال به اصطلاح چشم رو هم بذارید به قلوف که باز سال دیگه میرسه و بعد از عید با همون شرایط. و امیدوارم که قانون نویسان و در واقع اونایی که متولیان این موضوع هستند حالا طرحی از قوه قضاییه بره یا خود دولت. به هر حال این میلیون ها نفر شاید فکر کنم چیز نزدیک 40 میلیون نفر از اقشار کشور دیگه فراوان ترین موضوع قانون نویسی ما، یعنی فراوان ترین مخاطبی که ما داریم که از یکی از فراوان ترین که خیلی خیلی صد جدول مستاجرینن که 10 میلیون نفرن. بنابراین دیگه فکر نمی‌کنم خیلی جایز باشه که باز برسیم به بحران و باز دوباره یه مسائل دیگری پیش بیاد که قانون نباشه. شهروندی گفتن که بازم ناراحت بودن از نحوه ایشون موجره، میگه که من خودم هزینه، مگه من هزینم متفاوته و از جای دیگه مثلا خرید میکنم، از کره دیگه خرید میکنم. منم این افزایش نرخا و این تحولات اقتصادی که باعث التهابات شده است آیا شامل مجری نمیشود؟ یعنی مجرین از یه کره دیگه خرید میکنن. اینم شهروندی بود که خود شهروندای مالک هم مجر هم جای دیگه باید هزینه داشته باشن.
بله مجرینی که هستن که تنها راه ارتزاقشون همین اجاره بهایی که میگیرن، یعنی ممکنه که شخصی هیچ چیز دیگری غیر از این اجاره بها نداشته باشه.
درسته.
این خب واقعا میگه آقا من 25% رو به این اضافه میکنم به اجاره بهام، در قبالش هم باید
تورم 60
تورم برای من 25% باشه. پس جاهای دیگه هم من خرید میکنم 25% باشه، ولی خب این نمیخونه. آره درست.
شنوندگان عزیز و ارزشمند با ما همراه باشید با برنامه آوای قانون. بارها عرض کردم که ما بر مقام تحلیل یک موضوع حقوقی هستیم، در بیان واقعیت یک چالش‌های قضایی هستیم، بر مقام حل یک موضوع نیستیم. واقعا ما اینجا بر واسه رسانه هستیم. بریم یه شنونده عزیز پشت خط ارتباطی هستن. من سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم از شما. موضوع برنامه امروز آوای قانون پیرامون روابط مالک و مستاجر و آخرین تصمیمات و مصوبات و قوانینی که پیرامون اون در مقام اجرا ما بایستی بررسی بکنیم. در استودیو قاضی محترم شورا و دادگاه آقای دکتر اسماعیلی حضور دارن. اگر سوالی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
تمنون میکنم. والا من مشکلم در رابطه با ملکیه که اونجا ساکن بودم و عرض کنم خدمتون که من صاحب 4 دنگ خورده از این ملک هستم، ولی همسر سابقم ایشون رفت از قاضی شعبه 40 اجرای احکام یه برگه گرفت و ما رو از اونجا قاضی بیرون کرد. با توجه به اینکه بنده سفر از خانوار هستم، بیمار خاص هستم و دو تا دخترم، به هیچ عنوان قاضی حاضر نشد قبول بکنه و گفتش که چون ایشون مالک 1.3 از سهم اون خونه هستش برها باید راضیشون بکنید، که من نداشتم که این مبلغ رو پرداخت بکنم به ایشون. بعد
شما چه سمتی در اونجا به چه عنوان، ببخشید، عنوان مستأجر یا به عنوان مالک یا به عنوان
من مالک 4 دنگ و 3 دهم
مالک مشایی؟ بله بله
بله اون مشایی بودم. بعد کارشناسم که برای من انتخاب کردن، ایشون هم گفتش که اینجا چون مشاعات هست قابل تفکیک نیست، در صورتی که اونجا 1.5 طبقه مجزاست و گفتن چون دو تا طبقه با هم دیگه از نظر مساحت اختلاف دارن، شما روی نفس نمیتونید چیز باشید، مالکی باشید. درست. و مالک مشاع هستش و ایشون هم درخواست کردن شما باید اینجا